این هفته به دست بیارین. پس اجازه بدیم بریم بقیه بحث رو داشته باشیم. سرکار خانم بابایی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خانم احمدی، می‌خواستم ببینم شما چقدر در رابطه با بی‌مسئولیت همسرت موثر بودین.
شاید اون صبوری که کردم فکر می‌کنم تأثیر داشته. شاید ازش بیشتر می‌خواستم، پافشاری می‌کردم. شاید به نظر من تاثیرگذار می بود.
ببینید آخه این نیست که هر کس صبور باشه همسرشون در قبال صبوری بی‌مسئولیت باشه. بیا یه ذره این مسئله رو با هم دیگه باز بکنیم. بی‌مسئولیتی ناشی از این میشه که من یک خواسته های معقولی دارم، یک وظیفه رو به همسرم واگذار میکنم، ایشون نسبت به اون مسئله که من دارم بی تفاوت میشه، یعنی براش اون مسئله از اهمیت برخوردار نیست. صبوری شما نشان دهنده این نیست که ایشون رو بخوایم که این کار رو انجام نده. خب شما خواستید ایشون رو ترغیب بکنید، تشویق بکنید که زندگی مشترک رو به ادامه برسونه. ببین وقتی که میگی من مثلا به همسرتون میگی که این آشغالا رو بذار دم در، این یک رفتاریه که خانما نسبت به آقایون دارن. میگی داری میری بیرون، این سبد آشغالا رو بذار بیرون. خب همین مسئولیت کوچیک. آیا همسرتون این کارو انجام میداد؟
بله این کارو انجام میداد، ولی من از این لحاظ میگم که مثلا اگه ایشون به من میگه که من باهاتون نمیام دکتر، همراه مادرتون برید و من همون لحظه قبول میکنم، شاید خب منم بی تاثیر نبودم دیگه. شاید من همون لحظه مثلا اگه بهشون میگفتم که نه باید حتما خودتون بیاید، من با مادرم نمیرم، و این باعث میشد شاید همین پافشاری ها یا همین محکم وایسادن من باعث میشد که حالا ایشون مثلا یه کارایی رو انجام میداد و این عادت میشد واسش یا مسئولیت پذیر میشد. ولی ایراد از من هم بوده دیگه، شاید منم کوتاهی کردم.
خیلی اشاره خوبی کردی، ولی نحوه بیان شما، نه اینکه باید شما بیایید، من بهتر میگم که نحوه بیانتون رو عوض میکنی. من دوست دارم که با همسرم برم دکتر، شاید مسئله ای رو میخواد مطرح بکنه که دوست دارم تو هم بشنوی و همراه من باشی. وقتی که مسئله باید رو مطرح میکنید، توی طرف مقابلتون یه احساس ایجاد میکنید که در مقابل شما حالت تدافعی بگیری، یعنی دفاع کنه از خودش که نه دستور دادی که من باید این کار رو انجام بدم.
چون شما حالت تحکمی پیدا میکنید.
ما باید نداریم. بایدها رو از زندگیاتون کمرنگ کنید و کمتر این کلمه باید رو به کار ببرید. بهتره که دوستان عزیز به این توجه داشته باشن که نحوه بیان در رابطه با تصمیم گیری افراد خیلی موثره. بهتره که بگی دوست دارم این کار رو انجام بدید. دوست داشتن یعنی این که طرف مقابلتون در دوست داشتن اولیه اون رو در اولویت
یه مجاب اخلاقی است در اصل،
یک حالت آرام کننده بهش دادی، نه اینکه بهش بگی که تو باید بیایی پیش من، تو باید این کار رو بکنی. لطف کنی کلمه های دستوری رو از حرفاتون یه مقدار کمرنگش کنید و سعی کنید که در رابطه با حرف زدن، بیان کردن خودتون یک نگرش دوباره ای داشته.
حالا خانم احمدی یه سوال دارم، شاید واقعا ایشون نمیتونستن بیان بنا به گرفتاری کاریشون، اینطور بوده که گرفتار بودن نمی اومدن یا عمدن نمی اومدن؟
نه عمدن هم نبوده، ولی ترجیح میدادن، چون تو این 15 سال به هر حال یه بار دوبار نبوده دیگه، خیلی پیش اومده، ولی ایشون ترجیح میدادن که مثلا من با مادرم برم. یه جورایی مثلا از سرخوشون باز میکردن.
فقط دکتر رو با مادرتون برین یا هر جایی که قرار بود برین با مادرتون برین؟ کلن
خیلی جاها این اواخر مثلا حتی تو میهمانی هم نمی اومدن، مثلا میگفتن شما همراه خانوادتون برین.
شما باعث نبودین که ایشون بخوان با شما زیاد همراه نباشن؟
چرا؟ من بی تأثیر نبودم.
میتونم بپرسم حساس ترین و به اصطلاح چیزی که خیلی براتون مهم بوده، کجا این احساسو کردین که منم بی تقصیر نبودم؟
به خاطر اینکه من کلا خیلی توی هر چیزی پافشاری و اصرار ندارم. خب. بعد وقتی ایشون خب هر چیز رو میگفتن منم به تب، حالا نمیدونم میشه
اسمشو بذاری رو غرور میگین شاید،
نه بی تفاوت نمیتونم باشم، شاید نمیدونم نمیشه اسمشم بذاری غرور داشتم یا هر چیزی، نمیدونم چی میشه بهش گفت، ولی نمیخواستم ایشون هر چی میگفتم من در جا میگفتم باش.
بالاخره شما اون موقع که چیزی رو از این ایشون میخواستین یا میخواین الان اصرار نمیکنین، برای خودتون یه ملاکی دارین، اون ملاک رو غرور میدونین، بی تفاوتی میدونین، چی میدونین؟ این برای به هر حال برای شنونده و برای ما مهمه، تا حتی برای خودتون هم مهمه، اینو شما چی میدونین؟
من احساس میکنم برای من یعنی اونجوری که خودمو میشناسم غروره، نه بی تفاوت.
آیا در زندگی فکر میکنین غرور میتونه جایی داشته باشه در این زندگی مشترک؟
اصلا نه. یعنی به نظر من شاید 50% اگه بخوایم از 100% بگیم، من همیشه هر جایم بودم گفتم مقصر من هم بودم، فقط ایشون مقصر نبود.
خب این طبیعیه، به هر حال
منم بودم و این متاسفانه بله من یکم یعنی فکر میکنم که غرور دارم.
این یکی از بدترین چیزاست که همیشه از قدیم میگن وای به حال اون لحظه که آدم احساس غرور بکنه. مطمئن باشین هر لحظه که احساس غرور به ما دست داد، لحظه سقوط ما نزدیک داره میشه.
بله.
چون غرور انقدر به آدم بی ارادگی میده که آدم فکر میکنه که باید هر آنچه که میگه پذیرا باشن، اگر نشدن قطعا دارن باهاش غیر اونی که باید رفتار بشه داره انجام میگیره. پس اینجا قبول دارین که غرور داشتین؟
بله. پس من فکر میکردم اگه شاید مثلا یه بار از ایشون یه درخواستی رو میکنم وقتی میگه نه، اگه بار دوم بگم مثلا کوچیک میشم یا مثلا نباید بخوام.
چرا اینجوری فکر میکردین؟ میتونم بپرسم؟ آیا با عکس العمل بعد ایشون روبرو شده و بودین که به غرور فکر گذاشته بودین؟
نه، ایشون هم اینجوری بد برخورد نمی کنن. نمیدونم، شاید میگم ایرادم از من هست.
حالا یه سوال دارم، ببخشید میخوام یه خورده برگردم به عقب‌تر از اون 15 سال. شما به نظر خودتون در زندگی زمانی که با پدر مادر محترمتون زندگی میکردین، آیا در اونجا شرایط به گونه‌ای بود که شما اون آرامشی رو که باید داشته باشین و اون استقلالی رو که باید داشته باشین نداشتین، در اینجا میخواستین به نوعی کسی جبران بشه، یا نمیدونم اینجا به هر حال تضادی بوده با اون زمان زندگیتون؟
نه، من اتفاقا زندگی تو خانواده پدر مادر خیلی آرامش داشتم و دقیقا برعکس زندگی. شاید یه چیزایی بوده که از بچگی دیدم که خب مثلا پدرم از کسی هیچ خواسته ای نداشت، مادرم هیچ وقت از کسی هیچ خواسته ای نداشت و همینطوری هی گذشت. خب من بزرگتر شدم، خب پدر مادر رو پیرتر شدن، مثلا هیچ کمکی هیچ وقت هیچ خواسته ای از ما که بچه هاشونیم هیچ وقت نخواستن، حتی وقتی بهشون خواستیم هم کمک کنیم مثلا گفتن نه ما نمیخوایم. شاید توی همچین خانواده بزرگ شدم یعنی روم تأثیر گذاشته، ولی لحاظ عشق و نمیدونم مسئولیت پذیری پدرم نسبت به بچه ها، نسبت به مادرم و اینکه خیلی زندگی خوبی داشتیم و هنوزم خیلی دوست دارم خانوادم و خیلی خوبم با محبتن، ولی خب شاید این یه چیزی بوده که منم از بچگی بوده. بله
البته خانم دکتر، ما یه چیزی رو که حس میکنیم واقعا برمیگردیم به خانواده ها، به ریشه که برمیگردیم میبینیم ریشه بی تأثیر در اون شاخهاش نبوده، چرا که اون رفتارها ناخودآگاه میاد در اثر مرور زمان و گذشت سن و نمیدونم بالا آمدن سن و یه زندگی مشترک، اون توقعات همچنان میبینیم داره به شکل خودش پیش میره. و الان سرکار خانم احمدی هم نسبت به این موضوع دارن میگن، میگن من در گذشته زندگیم همچین چیزی رو داشتم، یعنی حالا نمیتونم بگم الگوی غلط، چون نمیخوایم رو خانواده اسم بذاریم، هر خانواده با یه سلیقه‌های شخصی خودشون زندگی میکنن، ولی آنچه که مسلمه ایشون میتونستن اینا در خودشون حل بکنن. موقعی که وارد یه زندگی شدن در اون زندگی قطعا دیگه قضیه فرق میکنه، اگر زمانی که در زندگی پدر مادرشون بودن 100% خودشون میتونستن تصمیم بگیرن، ولی خونه شوهر که اومدن خب این 100% دوتا 50 میشه، 50% شما این، 50% هم شوهر محترمتون بود.
بل.
حالا نمیدونم خانم دکتر شما بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم این صحبتی که خانم احمدی برای ما مطرح کرد خیلی مسئله مهمیه، الگو برداری از خانواده است، یعنی یاد گرفته که یک همسر باید اینطور رفتار بکنه که بتونه یه زندگی مشترک رو به انتها برسونه. یه زندگی آروم رو تو این شرایط تجربه کرده. الگوبرداری توی خانواده من بارها تو برنامه خدمت دوستان عزیز عرض کردم که مواظب رفتارهاتون باشید، مواظب گفتمانتون باشید. بچه ها همه الگوبرداری میکنن. چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم همینه، ما باید قبل از ازدواج یک مشاوره بریم که مهارت‌های رفتاری رو یاد بگیریم، مهارت‌های زندگی رو یاد بگیریم. اگر شما چند جلسه با همکارای محترم من صحبتی داشتید، اینها بهتون میگفتن که این رفتار شما تو این خانواده با این آقا یک مقدار براتون مسئله ساز میشه. بهتره که با همسرتون بیشتر صحبت کنید، بیشتر در رابطه با ذهنیات خودتون، باورهای خودتون با همسرتون صحبت کنید. باور من اینه، به همسرتون بگید باور من اینه که اگر یک چیزی رو از یک نفر یک بار خواستم، اگه جواب مثبت گرفتم گرفتم، ولی باور من اینه که اگر یک بار دیگه اینو تکرار کنم غرورم خدشه‌دار میشه. من مواظب غرورم هستم. درسته؟ ما میایم چیکار میکنیم؟ تغییر باور میدیم. به شما میگیم دوستان عزیز، بیایید این باورهای خودمون رو که باورهای غیر منطقی هستن با کمک دوستان من، با کمک همکاران من که به شما یاد میدن باورهای غیر منطقی رو چطور به باورهای منطقی تبدیل کنیم. ما یاد میگیریم که این باور اشتباهه که اگر یک خواسته رو یک بار مطرح بکنیم و با جواب مثبت روبرو نشیم، اگر دو بار تکرار بکنیم غرور ما خدشه‌دار نمیشه.
البته بخشین خانم بابای من معذرت میخوام، اینجا بزن. شما اشاره کردیم به الگو که پدر مادر هستن. اگر ما الگو هم بخوایم قرار بدیم، من از خانم احمدی سوالم اینه، آیا اونا الحمدلله به هیچ مشکلی بر نخوردن، ولی شما ناخودآگاه مجبور شدین به دادگاه خانواده رجوع بکنین به خاطر اون بحث غرور بود؟ پس اینجا الگوبرداری شما، نمیدونم، این دیگه الگوبرداری نبوده، چون خانواده اینا که به جای نرسیدن که به تعینا برسن به دادگاه خانواده بیان.
درست میفرمایید جناب جبرئیل پور. برای خدمتتون عرض کنم که باید توجه داشته باشیم که خانم احمدی همسرشون پدرشون نیست. ظرفیت ها متفاوته.
نه من
نگرش ها متفاوته.
نه ببینید خانم بابا، من اصلا کاری با ظرفیت ندارم. اگر قرار ایشون الگوبرداری بکنن، الگوبرداری چیزیست که هر اون چی که داره اتفاق میفته دیگه.
بله.
این نیست که سوا کرده که نمیخوان بردارم.
چرا؟ انتخاب میکنه. این فرد این رفتار مامانش رو دوست داره، جذب میکنه، درونش میذاره و طبق اون الگویی که دوست داره تو ذهنش هست، مثبت هست، اونو مثبت تلقی کرده و نسبت به اون داره رفتار میکنه. بعضی از الگوهای پدر مادرش رو دوست نداره، انتخاب نمیکنه. ما الگو برداریم و انتخابیه.
آیا اینا رو رفتار اینا رو دوست داشتی پدر مادرتونو؟
بله.
جان؟
بله.
یعنی فهم میکنین درست بوده؟
درست نبوده، ولی خب
نه نمیگم درست نبوده ها، من بحثم نیست که شما مجاب بشین به این که بگین درست نبوده. آیا از نظر شما رفتار پدر مادر درست بوده یا نبوده؟
حتما درست بوده که ایشون جذب کرده.
اون لحظه که بخوام جذب کنم خود دوست داشتم. ولی الان که خودم رسیدم به این که 15 سال تجربه کردم یه زندگی رو و 41 سالم شده، خیلی چیزا رو میبینم که خب الان اشتباهه. یعنی دادگاه خانواده رفتم، ولی الان قبول میکنم که یعنی مشکل از من هم بوده، فقط نمیشه بگی ایشون مثلا حالا مسئولیت پذیر نبوده. شاید منم همیشه با همون یک بار گفتنا و همین سری کنار کشیدنا بوده که به اینجا رسیده.
ببینی چقدر قشنگ داره این مسئله رو باز میکنه.
بله.
میگه من خودم مؤثر بودم. ببین کلمه مقصر رو بیا تبدیل کنیم به کلمه مؤثر. مقصر یه مقدار آزاردهنده است، ولی کلمه مؤثر یعنی تاثیرگذار بودی توی رفتارهای همسرت. درسته؟
درست.
وقتی که اینو میگی من خیلی خوشحال میشم که دیدگاه تو، نگرش تو عوض شد و تونستی به این مسئله پی ببری که چطوری میتونی اصلاح کنی این رفتار تو و بینش تو تغییر بدی، نگرش تو تغییر بدی. یکی از خواسته های ما اینه که افراد به اشتباه خودشون پی ببرن و ببینن که کجا باید تغییر بکنن. ما نمیگیم که رفتارها بده، بد و خوب نیست. ما میایم بینش آدم ها رو، نگرش آدم ها رو تغییر میدیم که بیان یک بعد دیگه، با یک چشم دیگه مسئلهی که باعث شده زندگیشون یک مقدار کندتر به جلو بره و برای دوتایشون آزاردهنده باشه رو تغییر بدیم که از زندگی لذت ببرن. یک مشاور قرص نمیده، یک مشاور فقط میتونه کمک کنه که به اون افراد دیدگاه بده که باوراشون رو تغییر بدن و بتونن زندگی آرومی داشته باشن.
و یک چیز مهمی هم که هست، متاسفانه بعضی وقتا غرور بیجا باعث میشه که آدم در زندگی به یه بنبستایی بخوره که اون بنبست قابل برگشتش بعضی وقتا امکان پذیر نیست. زمانی که شما یه زندگی مشترک رو شروع میکنین و در کنار هم قرار است یه زندگی خوبی رو داشته باشین، اولین چیزی رو که باید بپذیرین اینه که اصلا غرور معنی نداره. مثلا نمیدونم غرور یعنی چی. من به این سن رسیدم هیچ وقت غرور رو نتونستم برای خودم تجربه کنم. کسی که مطمئن هست نسبت به خودش، میدونه توانمندی داره، میدونه که در هر شرایطی هر چی رو که بخواد به هر حال با کمک اطرافیانش میتونه به دست بیاره، با اتکا به خداوند متعال میتونه بهش برسه، چرا غرور؟ آخه اصلا غرور معنی نداره. در یه زندگی مشترک به جای اینکه ما غرور به هم خرج بدیم و بیایم در روبروی هم قرار بگیریم، در کنار هم خوب زندگی بکنیم، با آرامش باشیم. به هر حال متاسفانه یه چیزی است که من احساس میکنم که نباید این به این شکل باشه و آدم ها همیشه با احساس محبت به زندگیشون ادامه بدن. شما دوستان عزیز داریم برنامه آشتیکنان رو گوش میکنید در این عصر جمعه. امیدوارم که با ما همچنان تا ساعت 19 همراه باشید. بله دوستان عزیز، ما در خدمت مهمان عزیزم سرکار خانم احمدی هستیم و خوشحالیم که ایشون به اون چی که خودشون رو هم به نوعی در این ماجرا مقصر میدونن، را به قول سرکار خانم بابایی که مقصر مهم نیست، مؤثر مهمه. ما سعی بکنیم به خاطر اینکه مقصر بدونیم بیایم همدیگر رو نسبت به هم مؤثر بدونیم و ببینیم چقدر در زندگی هم میتونیم تاثیرگذار باشیم. و گوش میکنیم خانم بابایی، بفرمایید بقیه صحبتاتونو.
ببینید جناب جبریل پور، شما خیلی خوب صحبت کردید، گفتید که غرور، ولی خانم احمدی این رو به عنوان غرور مطرح نکرد. یعنی باورش بر این بود که این غرور نیست، این یک مسئلهیه که میتونه راحتر مسائلش رو پیش ببره و مشکلاتش رو حل کنه، چون یه الگویی به اسم مامان داشت که چندین سال با این روش زندگی کرده بود و موفق بود، یه الگویی مثبت بود برای ایشون. ولی ایشون، من بارها هم گفتم که میتونن این تغییر و باور رو بدن.
خب ایشون یه الگویی مثل مامان داشت، ولی شوهر ایشون یه الگویی مثل بابا ایشون نداشت که بخواد تبعیت از مامانشون بکنه.
خب منم خدمتتون عرض کردم تفاوت‌های فردی. تفاوت
خیلی خوب، این تفاوت‌های فردی بعضی وقتا کارساز نیست. پس اینجاست که ما باید ببینیم اگر قراره که یک برداشتی که ما کردیم طرف مقابل ما هم میتونه عین پدر ما اون نقش صبوری رو بازی کنه، یا میخواد بیاد بی تفاوت باشه، یا بیاد به نوعی بگه من نمیام با مامانت، برو، من این کارو نمیکنم، با مامانت این کارو بکن.
خب برای این... که برای شوهر ایشون، برای همسر ایشون اصلا قابل حل نبود که یه همچین رفتاری که یک خانومی برای همه چی یک بار بگه و دوباره تکرار نکنه. همسر ایشون شخصیت دیگه ای داشته.
صبور بودن ایشون؟
بله ایشون هم صبورن. شاید یکی از دلایلی هم که به اینجا رسیده اینه که هر جفتمون وقتی ناراحت می شدیم سکوت می کردیم
که خیلی هم بده،
خیلی بده و حرف با هم نمی زدیم، چون که با حرف زدن همیشه مشکلات حل میشه. ولی میگم اینا الان تو تجربه 15 سال من الان یعنی بهش رسیدم. شاید خب به هر حال آدم سنش کمتره، متوجه نمیشه، لجبازی میکنه، سکوت میکنه. من خودم همیشه ترجیح میدادم سکوت کنم تا دعوا کنم و بحث کنم و ایشون هم همین نظرش همین بود.
ما فکر میکنیم یا باید سکوت باشه یا باید دعوا باشه، چرا این با سازش به هم بده بسون نکنیم؟ به جای اینکه این باشه خیلی راحت میتونه آدم بگه عزیزم من نمیدونم تو چرا اینقدر گرفتی، بگو حرفتو، بگو انتقادتو، بگو. نقد پذیری در هر انسانی میتونه راهگشا باشه برای زندگی بهتر. و اون سکوت هم جز اینکه کشندگی رو بر آدم وارد بکنه کار دیگه نمیکنه. با سکوت چی شما متوجه میشدین؟ من و شما الان بشینیم کنار هم دیگه با سکوت میخوایم با هم دیگه بفهمیم از هم بدمون میاد یا از هم خوشمون میاد.
جناب جبرئیل پور، مشکل ما همینه، جاهایی که باید حرف بزنیم حرف نمیزنیم، جاهایی که باید سکوت کنیم سکوت نمیکنیم. و این مشکل ماست که باید به افراد یاد بدیم، عزیزان، دوستان، مهربانان من، خدمتتون عرض کنم یاد بگیریم اون چه که در ذهن ما هست بر کلام بیاریم، کلاممونو به رفتار تبدیل کنیم که یه زندگی آروم داشته باشیم. هیچ کس انقدر قدرت نداره که ذهن خانی کنه. با سکوت ما هیچ وقت به جایی نمیرسیم. حتی شده روزی 5 دقیقه، کم کم 5 دقیقه به همدیگه بگید که از چی دلگیر هستید و از چی خوشتون میاد.
بله خانم بابای، ممنون هستیم. ما دیگه با توجه به اینکه وقت برنامه‌ام رو به اتمام هست، من می‌خواستم از سرکار خانم احمدی خواهش بکنم اون چه که فکر می‌کنن گفتنی هستن به عنوان یک تجربه برای شنوندای عزیز ما که الان دارن صداشون رو می‌شنون، در جمع‌بندیشون چه چیزی رو پیام دارن برای شنونده‌ها؟ تجربه که انتقال میخواییم بدیم به همسن و سالهای خودتون.
تجربه که من به دست آوردم، یکی این که غرور نداشته باشن، یکی این که سکوت نکنن، با صحبت کردن خیلی راحتر میشه مسائل حل بشه، و این که اول از زندگیشون مطمئن باشن و بعد یه بچه رو به این دنیا بیارن.
بله ممنونم، برای خیلی متشکر. البته اون سکوت نکنم منظورشون این نیست که اگر سکوت نکردیم با دعوا خواستتون رو بخواین، منظورشون سازشه، نه اینکه
بله.
درگیریه.
درست بله خانم؟ با صحبت کردم.
ممنونم از شما، خیلی لطف کردیم، برنامه ما رو با حضور خودتون گرمتر کردیم و دعوت رادیو فرهنگ و پذیرفتیم و در این برنامه حضور داشتیم. خانم بابایی، بشتم حرف نهایی سرکار.
من طبق معمول خدمتتون عرض میکنم با هم حرف بزنید که فاصله هاتون کم بشه.
ممنونم از شما. و اما همکاران عزیز ما که با ما همکاری میکنن در اتاق فرمان هستن، خانم فاطمه طاهری هماهنگی هستن، آقای پرهام نوری صدا بردار و خانم دکتر عسل طاهری هم ناظر ضبط هستن. امروز اینگونه دعا می کنیم: خدایا بجز خودت ما را به دیگری واگذار مکن. توی پروردگار و خالق جهان هستی، پس قرار ده بی نیازی را در نفسمان، یقین در دلمان، اخلاص در کردارمان، سلامتی در وجودمان، روشنی در دیدگانمان و بصیرت در قلبمان و رزق پربرکت در زندگیمان. آمین یا رب العالمین. خدا یار و یاورتان تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
اگه به تموم دلا زاده با بیکینی بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه
دوستان شنونده صدای رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدنت چند،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
خون چشم تو را ای تنها بر دوش غریبم بگذار پا به پایت.